تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
آخرین تعبیدگاه حضرت بهاءالله عکا بود، شهری که توی آثار مقدسه قبل اسمش اومده بود و خیلی ازش تعریف شده بود که خوش به حال کسی که عکا رو زیارت کنه، یا اینکه یه روز در اون بهتر از هزار سال جای دیگه است، و اینکه فقرای عکا سلاطین و سروران بهشت هستن. لابد مردم که این آثار رو میخوندن تعجب میکردن که چرا عکا اینقدر مهم و عزیزه. یه شهر خراب و بد آب و هوا که بیشتر نیست. وقتی حضرت بهاءالله به عکا تبعید شدن، معلوم شد که معنی واقعی این احادیث چیه. البته در مورد اراضی مقدسه، بشارت و پیشگویی در آثار مقدسه مسیحی و یهودی هم بود. حتی قبل از ورود حضرت بهاءالله، یه دز مسیحی‌ها از آلمان به اراضی مقدسه و حتی به خود عکا اومدن و منتظر ظهور حضرت مسیح شدن. اما دنبال چی میگشتن که حضرت بهاءالله رو ندیدن، من نفهمیدم. لابد منتظر دیدن چیزای غیرعادی و خارق‌العاده بودن. اینکه ابرا شکاف بردارن و حضرت مسیح از آسمون به زمین بیان. اما مگه دفعه اول حضرت مسیح اینطوری اومده بودن که دفعه دومم هم همینطور بیان؟ کدوم پیامبری تا به حال از آسمون اومده؟ همیشه همه چیزشون مثل مردم عادی بوده.
مرحبا دخترم. آنچه که در وجود پیامبران الهی ممتاز از سایر مردم است، مقامات معنوی و قوای روحانی ایشان است.
اینا رو هم که با چشم نمیشه دید، باید با عقل و شعور فهمید. به هر حال حضرت بهاءالله بعد از سالها درست به همون جایی تبعید شدن که از هزارها سال قبل توی کتاب مقدس پیشگویی شده بود. یعنی نتیجه همه کارای سفیر و علمای ایران و مقامات و سلطان عثمانی این شد که حضرت بهاءالله به مقصد اصلی خودشون وارد بشن، یعنی به اراضی مقدسه. البته صدمه هم کم نخوردن. چقدر یاران و اصحابشون قصه خوردن. اونایی که مال و اموالشون رو حراج کردن که همراه حضرت بهاءالله برن. اما بعد مقامات عثمانی گفتن که باید از حضرت بهاءالله جدا بشن. حتی یکیشون از شدت ناراحتی گلوشو برید و نزدیک بود خودش رو بکشه. جناب منیب هم داستانش خیلی غم‌انگیز بود که با وجود بیماری بازم میخواست همراه حضرت بهاءالله به عکا بره. اما ناخدای کشتی توی یکی از شهرهای سر راه پیادش کرد و اونطور غم‌انگیز مجبور شدن ازش خداحافظی کنن و برن. و اونم تو همون شهر از دنیا رفت. کجا بود؟
ازمیر. یکی از بندرهای ترکیه.
خب، حالا بقیه‌شو بگین لطفاً.
تا کجا گفته بودیم؟ تا آنجا که حضرت بهاءالله و اصحاب از ازمیر حرکت کردند. کشتی ایشان بعد از ازمیر به اسکندریه رفت و در آنجا کشتی را عوض کردند و به سوی حیفا به راه افتادند. در حیفا کشتی لنگر انداخت.
مگه قرار نبود به عکا برن؟
حیفا نزدیک عکا است. باید اول در بندر حیفا پیاده می شدند و از آنجا به عکا می رفتند. اول خانواده حضرت بهاءالله و بعد خود آن حضرت و بعد سایرین سوار قایق‌های کوچک شدند و در ساحل حیفا پیاده شدند. در اینجا میرزا یحیی را به همراه 4 نفر از پیروان حضرت بهاءالله که دولت عثمانی تعیین کرده بود چه کسانی باشند، از بقیه جدا کردند و به طرف قبرس فرستادند. یکی از آن 4 نفر به اسم آقا عبدالغفار اصفهانی از شدت غم و اندوه خودش را از بالای کشتی به دریا انداخت، ولی مامورین او را بیرون آوردند و به قبرس فرستادند.
بازم فرستادنش قبرس؟ ای بی انصافا.
البته آقا عبدالغفار بعدها هر طوری بود خودش را از دست آنها نجات داد و به عکا رفت. خلاصه در ماه اوت سال 1868 بود که حضرت بهاءالله با اعضای خانواده و جمعی از پیروانشان وارد عکا شدند. همین که وارد شدند، مأمورین ایشان را به سربازخانه قدیمی عکا که به قشله عسکری معروف بود بردند. سربازهایی هم برای نگهبانی در اطراف سربازخانه جای گرفتند و به فرمان سلطان عثمانی مواظب بودند که هیچ کس داخل و یا خارج نشود. به دستور حضرت بهاءالله اتاقهای ویرانه سربازخانه بین همراهان تقسیم شد و هر خانواده‌ای به اتاق خود رفت. شب اول بران حضرت و تمام زندانیان خیلی سخت گذشت، زیرا وسایل راحت و آسایشی و حتی آب و غذایی در کار نبود. به هیچ کس هم اجازه نمی دادند که برای تهیه آب و نان از سربازخانه خارج شود.
خب باید چی کار می کردن؟ این دیگه چه جور زندانی بوده؟ شاید می خواستن همه رو اینطوری بکشن و از بین ببرن.
نه دخترم، اما زندانهای آن روزها وضعیت خوبی نداشت و زندان عکا شاید بدترین زندان امپراتوری عثمانی بود. بعد از چند روز حکومت عکا برای هر نفر جیره ای از چند قرص نان سیاه و هزینه خیلی ناچیزی در نظر گرفت. با این اوضاع آن آب و هوای مسموم که هر کسی را تا وارد می شد بیمار می کرد و با این جیره غذایی خیلی نگذشت که همه زندانی ها دچار تب و بیماری شدید شدند. سه نفر که به محض ورود به شدت مریض شدند و چون پزشک و درمانی در کار نبود درگذشتند. دو نفرشان برادر بودند و یک شب در حالی که دست در گردن هم انداخته بودند از دنیا رفتند و باعث غم و اندوه بی پایان یاران شدند. همه گریه می کردند. صبح وقتی زندانیان خواستند تا اجساد را دفن کنند، مأمورین با آنها گفتند شما اجازه ندارید از سربازخانه خارج شوید. جنازه ها را بدهید، ما خودمان می شوییم و کفن و دفن می کنیم. اما باید هزینه اش را بدهید. زندانی ها چیزی در بساط نداشتند. سجاده ای زیر پای حضرت بهاءالله بود. آن را برداشتند و فرمودند بفروشند و خرج کفن و دفن کنند. سجاده را به بازار بردند و فروختند. ولی نه شستشویی در کار بود و نه کفن و دفنی. زمین را کندند و آن دو زندانی مظلوم را با لباس دفن کردند. کم کم چند نفر از محترمین محل به سربازخانه و به ملاقات حضرت بهاءالله آمدند و سوء تفاهماتی که درباره این زندانیان داشتند رفع شد و به تدریج انس و الفتی با یاران پیدا کردند و گاهی محبتی هم می کردند. چند نفر از اعراب آنجا هم ایمان آوردند و وسیله زیارت زائرین را فراهم کردند. قبل از آن پیروان حضرت بهاءالله که از محل تبعید حضرت بهاءالله با خبر شده بودند با هزاران مشقت و زحمت خود را از ایران به عکا می رساندند. اما حکومت به محض اینکه از طریق جاسوسان خود متوجه آنها می شد آنها را از عکا دور می کرد. البته باز هم عده کمی از بیرون خندقی که دور شهر بود چشم به پنجره های زندان می دوختند تا بتوانند از راه دور حضرت بهاءالله را زیارت کنند و به همین دل خوش بودند که حضرت بهاءالله از پنجره برای آنان دستی تکان بدهند. اعرابی که گفتی میمان آوردند گاهی از پشت دیوارهای شهر عکا زائرین را راهنمایی می کردند و بعضی را با طناب از دیوار بالا می کشیدند تا بتوانند به حضور حضرت بهاءالله بروند. عده‌ای به این ترتیب توانستند نامه‌های بهائیان را به دست حضرت بهاءالله برسانند و الواح آن حضرت را دریافت کنند و به ایران ببرند. یکی از کسانی که موفق شد در عکا حضرت بهاءالله را زیارت کند، میرزا بزرگ خراسانی ملقب به بدی بود، همان بدی مشهور.
ببخشید، اما من نمیشناسمش. بدی کی بود؟
بدی جوان 18 ساله‌ای بود که نامه ای را که حضرت بهاءالله خطاب به ناصرالدین شاه پادشاه ایران نوشته بودند به دست او رسانید. قبلا گفتیم که حضرت بهاءالله در ادرنه الواحی را خطاب به پادشاهان و سران عالم نوشتند و برای آنها ارسال کردند. اما لوحی را که خطاب به پادشاه ایران نوشته بودند پیش خود نگه داشتند، چون این نامه هزینه ارسال سنگینی داشت و هر کسی نمی توانست آن را به دست پادشاه برساند.
یعنی چی؟ منظورتون چیه که هزینش سنگین بود؟
هزینه رساندن این نامه خون نامه رسان بود. برای همین حضرت بهاءالله این لوح را نگه داشته بودند تا نامه رسانی در خور این مأموریت و این شهادت پیدا شود. وقتی میرزا بزرگ خراسانی به حضور مبارکشان رسید، با وجود اینکه از خطرات چنین مأموریتی آگاه بود، با شور و انجذاب فراوان این مأموریت را پذیرفت و مستقیماً به طرف تهران حرکت کرد و به سمت اردوگاه شاه در نیاوران رفت. همین که لوح را تسلیم ناصرالدین شاه کرد، به دستور شاه او را به زندان انداختند و به شدت شکنجه‌اش کردند.
آخه چرا؟ مگه چه گناهی کرده بود؟
همین که از نظر آنها بابی به حساب می آمد برای آزارش کافی بود. اما شاید از جسارت و شجاعت او هم ترسیده بودند. او کسی بود که جرأت کرده بود نامه یک زندانی تبعیدی را به دست شاه برساند. آنها از او می خواستند که نام یارانش را بگوید و بدی که می دانست هر که را نام ببرد به شدت شکنجه و کشته خواهد شد، می گفت نمی دانم. و همین مقاومت آتش خشم شکنجگران او را شعله ورتر می کرد. با میله های آهنی که در آتش گداخته و قرمز شده بود بدنش را می سوزاندند، اما هر چقدر که بر شدت شکنجه اضافه می کردند، جز تسلیم و رضا و شکر به درگاه الهی کلمه ای از زبان او نمی شنیدند و جز آثار رضایت و شادی در صورتش نمی دیدند. همین هم باعث تعجب و شگفتی و وحشت دشخیمان می شد.
واقعا هم تعجب داشته. چه روح بزرگی داشته که در یه همچون شرایط خدا رو شکر می کرد و شاد و راضی بوده. حتما از این خوشحال بوده که مأموریت خودشو به خوبی انجام داده بوده و می دونسته که مولاش ازش راضی هن. این بهترین چیزیه که می تونه نصیب کسی بشه.
بله، درست است. بعد از 3 روز تحمل وحشیانه ترین شکنجه ها، بالاخره پرنده روحش از قفس تن رنج دیده و نحیفش آزاد شد و چشم از این جهان پردرد و عذاب بست. خوشا به حال او.
نامه چی شد؟ ناصرالدین شاه بالاخره نامه حضرت بهاءالله رو خوند یا نه؟
ناصرالدین شاه با همه سنگدلی و بدبینی که نسبت به امر حضرت بهاءالله داشت، لوح حضرت بهاءالله را برای حاج ملا علی کنی که از علمای مشهور تهران بود فرستاد تا جواب بدهد. به خصوص که در این لوح حضرت بهاءالله فرموده بودند گواه عاشق در آستین باشد، ولیکن بعضی از علمای ظاهره قلب انور ملیک زمان را نسبت به محرمان حرم رحمان و قاصدان کعبه عرفان مکدر نمودند. ای کاش رأی جهان آرای پادشاهی بران قرار می گرفت که این عبد با علمای عصر مجتمع می شد و در حضور حضرت سلطان اتیان حجت و برهانی می نمود. این عبد حاضر و از حق عامل که چنین مجلسی فراهم آید تا حقیقت امر در ساحت حضرت سلطان واضح و لائح گردد.
حضرت بهاءالله فرموده بودند که علمای ظاهری، یعنی اونایی که در ظاهر عالمن ولی در واقع علمی ندارن، ذهن شما رو نسبت به ما خراب کردن. ای کاش مجلسی ترتیب می دادین که این علما هم می اومدن، من هم می اومدم و در حضور پادشاه دلیل و برهان خودم رو می آوردم تا حقیقت بر پادشاه معلوم بشه. درسته؟ بعد اون قسمت عربیش یعنی چی؟
می‌فرمایند بعد امر در دست شماست و من هم در مقابل تخت سلطنت شما حاضرم تا به نفع یا بر علیه من حکم صادر کنی.
اون وقت ناصرالدین شاه چه جوابی داد؟
ناصرالدین شاه نامه را برای حاج ملا علی کنی فرستاد که جواب بدهد و او هم به بهانه اینکه این شخص مخالف دین و دشمن شاه است از جواب دادن سر باز زد و پیغام داد که به شاه بگویید که اگر در دین خود شبهه‌ای داری بگو تا من بیایم رفع شبهه کنم، وگرنه جواب این نامه همان معامله است که با قاصد آن کردی و باید دستور بدهید که پادشاه عثمانی بر او سخت بگیرد و نگذارد هیچ کس با او ملاقات کند.